الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به همه حضار محترم و عرض تسلیت به مناسبت سالگرد شهادت ابو عبدالله الحسین و عاشورای حسینی. این فرصت مغتنم همواره که در باب واقعی که همه ساله با بزرگداشتش ابعاد تازه‌ای در زندگی ما از خودش بر جای می‌گذاره و بارها دربارش سخنرانی شده و در حال حاضر اینها، این سخنرانی‌ها، این مکتوبات، این پژوهش‌ها هم ادامه داره، باز هم ابعاد مهمی از این واقعه قابل بررسی و گفتگوست، چرا که میتواند عصای دست زندگی کنونی ما باشه. خیلی بدیهیه که هیچ انسان منصف و با وجدانی نیست که نسبت به اون چه که در عاشورای سال 61 هجری نسبت به ابا عبدالله حسین و یاران ایشون و خانواده ایشون انجام شد غمگین و افسرده نباشه. هرچند وقایع فجیع از این دست و یا حتی با آمار کشتگان بیشتر و رفتارهای غیر انسانی تر در کارنامه بشر سابقه نیست بر روی زمین و به بپور هم ثبت شده، اما چون امام فرزند پیامبر اکرم بوده و دعوت به اصلاح دین می‌کرده، این فاجعه بزرگ و بسیار ممتازه. در این حالی که یادآوری حوادث کربلا در هر سال و ذکر مصائبی که بر اون امام همام و خاندان و یاران او رفته کار بسیار بایسته‌ایه و اهمیت نگه داشتن وقایع آن روز مصیبت‌بار رو اما کفاف نمیده، اون رو باید در جای دیگری جستجو کرد. جستجو ما رو به پیام روشنگرانه ای که سامان بخشی برای زندگی اینجا و اکنون ما باید داشته باشه نهفته است. گرچه که صرف ذکر مسائل که بر امام حسین و خاندانشون رفته میتواند در زنده نگه داشتن اون حادثه در خاطره جمعی ما مؤثر باشه، اما بدون اهتمام به فهم پیام نهضت حسینی در تلاش برای داشتن یک زیست انسانی و مسلمانی تأثیر کمی خواهد داشت. و میدونیم که این یک واقعیت تاریخی انکارپذیریه که دینداری رو اگر یک آفت بزرگ براش متصور باشیم، آلوده شدن پیامش به تحریفه. آوردگان پیام الهی همواره با این معضل مواجه بودند، معضلی که مقابله با اون از مقابله با دشمنان و کسانی که آشکارا مقابل دین می ایستادند خیلی خیلی دشوارتر بود، چرا که این تحریف معمولا به دست مدعیان دینداری و متولیان خودخوانده آن صورت گرفته و می گیرد. به همین دلیل در بازه‌های زمانی که بین ارسال وحی و کتاب به پیامبران اولوالعزم و رهبران الهی در واقع اتفاق افتاده، فاصله که بینشون هست، معمولاً اوصیای اونها و رهبران دیگری که رتبه پیامبر اولوالعزم نداشتند ظهور می‌کردند و کار خودشون رو هم مقابله با تحریفاتی که نسبت به دین در این فاصله زمانی و پس از رحلت آن پیامبران صورت گرفته انجام میدادند، چون به طور طبیعی این تحریفات در گذر زمان به دین وارد میشد از سوی کسانی که مدعی حکومت دینی بودند و نیز کاهنان و روحانیونی که خودشون رو در واقع نگهبانان دین به شمار می آوردند، به طور طبیعی این اتفاقها می افتاده. به همین دلیل یکی از بزرگترین نگرانی های پیامبر اکرم در اون انقلاب سترگ روحی که در دل مردم در دوره خودش ایجاد کرد که شد اون جامعه جدید رو برپا بکنن، نگرانی حضرت این بود که این میراث به دست نااهلان بیفته و نااهلانی که تا دیروز در صف مخالفان اون تحول بودند و نمیخواستن اون مناسبات عصر جاهلی از بین بره و به مقابله شدید با او برخواسته بودند، امروز شکست خورده و در لباس دین ابراز مسلمانی کرده در میان مسلمانان زندگی میکردند و کم کم خودشون در رتبه مفسران و مبلغان گفتمان دینی جدید در آمدند و این بعدن در منابع ما به گفتمان نفاق که البته در قرآن شروع شده اصطلاحش نامگذاری شده و اینها ادامه پیدا کرده. در تاریخ اسلام همون تحریف‌ها در پیام دین در سده اول اتفاق افتاده و اوجش خلافت معاویه ابن ابی سفیان که به عنوان امیرالمؤمنین سکه به نام خودش زد و خلافت رو به سلطنت و دین آزادی بخش و منادی عدالت اجتماعی رو ابزاری برای دستیابی به آرمان‌های جاهلی قرار داد. در بین تحریف‌های بزرگی که در این دوره در پیام دین رخ داده، تحریف مفهوم و نقش امر به معروف و نهی از منکره. این تحریف از دو طریق صورت گرفته. نخست در ارتباط میان شهروندان با حکومت و سازوکارهای حضور و دیدبانی که حکومت باید از سوی شهروندان میدیده کم کم کمرنگ میشه. مردم در عصر پیامبر و تا قبل از عصر برپایی خلافت اموی به ویژه در عصر امیرالمؤمنین ناظر بر کار حکومت بودند و اشتباهات رو به خلفا تذکر میدادند، چون بیعت یک امر متقابل بود و یک تکلیف متقابل بر دوش دو طرف میگذاشت، هم بر عهده خلیفه و امیر و والی مسلمانان و امام مسلمانان و هم بر عهده مردم. این بزرگترین امر به معروف و نهی از منکر بود. و از سوی دیگه شهروندان کم کم در دولت نبوی، در دولت اموی اون سمت و مسئولیت نظارت خودشون رو از دست دادن. از طرف دیگه رابطه حکومت هم با شهروندان به ابزاری در دست آنان مبدل گشت تا هم با اعمال نمایشی خود متدینین را از این که حکومت دینی برپا شده امنیت ببخشند و هم فلسفه وجودی خودشون رو در سایه ادعای پاسداری از دین توجیه بکنند. چنانچه که معاویه به شدت به امر جهاد توجه داشت، به شدت به امر مسجد سازی و توجه به حافظان قرآن و قاریان و امور حج و امثال اینها توجه جدی داشته. خب اگر ما بخواهیم به اون بخشی که خیلی کمتر در مراسم عاشورا مطرح میشه و عمده انرژی جامعه ما میشود گفت که برای اون اتفاقی که افتاده، نه اون دلایل این اتفاق صرف میشه، یعنی خود وقایع روز عاشورا و کیفیت به شهادت رسیدن ابو عبدالله و یارانشون علیهم السلام که هزینه و وقت زیادی بر اون صرف میشه، اما خود علت این که این ماجرا اصلا چرا به وجود آمده، یعنی چرا یک شخصیتی مثل ابو عبدالله حسین باید در این راه لاجرم راه رو بسته ببیند برای نقدی که میخواد نسبت به حکومت در حال تحول نهایی از انتخاب مردم به یک سیستم وراثتی و موروثی و سلطنتی منتقل بشه. این معمولا موضوع توجه نیست و اینکه اصلا چرا این واقع اتفاق افتاده به نظر میرسه که گم شده در وقت و هزینه‌ای که ما برای برگزاری مراسم از خودمون نشون میدیم. یعنی جامعه ما و بنابراین این قسمت از واقعه عاشورا که در واقع خیلی مهمتره و پیام امام در واقع در این قسمت نهفته هست، اون معمولا خیلی بهش توجه نمیشه. امام اعلام کرده که کار او در واقع برای اصلاح دین جدش صورت گرفته، نه قدرت طلبی، نه به هر شکلی دستیابی به قدرت. خب این اتفاق اگر ببینیم که کدام پدیده هست که در عصر حکومت نبوی وجود داشته و در عصر دولت یابی و قدرت یابی اموی ها زیر سوال رفته، به نظر میرسه که نقطه اصلی اون حرکت باشه. ببینید بیعتی که یزید ابن معاویه از حضرت میخواد، تردیدی وجود نداره که یک بیعت سیاسی است، مثلا یک مفهوم سیاسی داره این بیعت. و این که حضرت به ساختار حکومتی که او به ارث برده در واقع باید تن بده، خب این در برابر این درخواست حضرت استنکاف میکنه و حرکت میکنه و حرکت خودش رو هم ادامه میده تا مکه و ابراز میکنه که من بیعت نمیکنم. خب و در راه در خطبه هایی که خونده، در وصیت نامه‌ای که داره، حرف خودش رو این میدونه که اعلام میکنه که برای اصلاح دین جدش در واقع داره این حرکت رو انجام میده. خب چه چیزی زیر سوال رفته بوده؟ آیا مردم در زمان حضرت مثلا نماز نمیخوندن؟ آیا حج نمیرفتن؟ آیا جهاد نمیکردن؟ خیلی چیزای شرعی که یعنی فروعات این دین هست که رعایت میشده، تردیدی وجود نداره، احکام شرعی وجود داشته و اینها رعایت میشده. اما یه اتفاق بزرگی که میتونسته در واقع به سامان نظام اجتماعی بیانجامد، یعنی امکان نقد اجتماعی از سوی مردم، اگر حکومت به طرف نظام سلطنتی میرفت که تمام مقدماتش رو شخص معاویه فراهم کرده بود، حدود 10 سالی که بعد از شهادت امام حسن علیه السلام اتفاق افتاده بود، و اینکه می‌دونیم در قرار صلح‌نامه با امام حسن علیه السلام شرط شده بود که معاویه جانشین تعیین نکنه برای خودش و این کار به خود مسلمانان و نخبگان مسلمان واگذار بشه، ولی علی‌رغم این خلاف این قرار صورت گرفته و اعتراض امام و بیعت نکردن امام به این نکته برمیگرده که اگر امام ساکت میشد و اعتراض نمیکرد، در واقع بیتوجهی به این تغییر بزرگ اجتماعی سیاسی بود که در نظام سیاسی مسلمانان و در شیوه حکمرانی اسلامی در حال وقوع بود. نقش بیعت و نقشی که مردم داشتن در حکومت عصر پیامبر اکرم، که مردم اصلا نمایندگانشون رفتن به سراغ حضرت در مکه و اون بیعت صورت گرفت و حضرت وقتی به مدینه اومدن با زنها به صورت جداگانه بیعت کردن، یعنی این استقلال سیاسی رو در بیعت به رسمیت شمردن و تأثیر مردم رو در تشکیل حکومت نشون دادن، و سپس در حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم که دیگه خیلی این مطلب آشکار بود که هجوم مردم و دعوت اونها از امام و اصرار اونها بود که در واقع به تشکیل یک حکومت مردم سالار دینی در واقع منجر شد. این کجا و شیوه به قدرت رسیدن یزید ابن معاویه که با کلی تبلیغات و با کلی تطمیعات و رؤسای قبایل رو دیدن و بالاخره با حرف و حدیث های متعدد هم در اساس دولت معاویه که با زور به قدرت رسیده بود و هم با سنتی که میخواست از طریق نظام سلطنتی در واقع، یعنی میخوام بگم با اون شباهت به نظام سلطنتی قدرت رو منتقل کنه به جانشین خودش بدون حضور مردم، این یک اتفاق بزرگ و یک انحراف بزرگ بود و اون نکته اساسی امر به معروف و نهی از منکر اینجا خودشو نشون میداد که پایش این بود که مردم بتوانن حاکم رو نقد کنند و مردم بتوانن سیاست‌های او رو به نقد بکشن و راحت اگر گوش نمی‌کنه اونو برکنار بکنن و با شخص دیگری بیعت بکنن. اصل مطلب به اینجا برمیگشت. اما اگر نظام سلطنتی پا میگرفت که پا گرفت، در واقع رأی مردم بی‌معنا میشد. به چه معنا میشد؟ به این معنا که مردم بعد از اینکه دیگه اون تایید شده، یعنی خلیفه تعیین شده، مردم برن و اعلام اطاعت بکنن. همین. بنابراین نقش سیاسی مردم داشت به صفر میرسید. این بسیار نقطه خطرناکی بود که حرکت امام حسین علیه السلام رو از این جهت نشون میده. یعنی بزرگترین معروف که دخالت مردم و قدرت مردم در تأسیس حکومت داشت از بین میرفت، و از اون طرف بزرگترین منکر شکلگیری یک چنین حکومتی است بدون توجه به بیعت مردم. و از پس یک چنین تشکیل قدرت سیاسی این شکلی بود که دیگر رواج به اصطلاح منکرات دیگه و زیر پا گذاشتن معروف‌های دیگه خیلی طبیعی و عادی میشد، چون که دولت و حکومت و شخص خلیفه پاسخگوی اعمال و کارهای خودش نسبت به مردم و کارگزارانش در برابر مردم نبود. این اون روح قصه‌ای است که در اینجا هست. خب در ماجرایی که اگر از این زاویه بهش نگاه بکنیم، به تصور من شاید بتوانیم راز سب امیرالمومنین توسط معاویه رو از این زاویه سیاسی بیشتر بهش توجه بکنیم. بدنامسازی امیرالمومنین بعد از شهادتشون تنها به سجایای اخلاقی و شجاعتها و این صفتهای حضرت امیر بر نمیگشت، بلکه به شیوه به قدرت رسیدن حضرت بر میگشت. یعنی اون خیلی مهم بود و نظام سیاسی معاویه کوششش این بود و شخص معاویه که از طریق این دشنام ها این شخصیت رو چنان بدنام بکنن که مردم دیگه و کم کم نسل جدید به شیوه به قدرت رسیدن دولت علوی کسی فکر نکنه، چون خود شخصیت بسیار در میان مردم بدنام شده. هی کوشششون این بود که جامعه رو فاصله بدند، از خاطره از جامعه ببرن اون شیوه به قدرت رسیدن رو و بپذیرن شیوه رو که معاویه به قدرت رسیده و طبعا نظام سلطنتی رو. این شدت و این فشار و این عقیده که در پنج نوبت در هر روز مثلا بعد از هر نماز باید این اتفاق می افتاد در تمام مساجد و اینها، اینو بیشتر نشانه گرفته بود که مبادا. حالا در ماجرای کربلا وقتی که حضرت به مکه میرسن، نامه های عراقی ها که به امام میرسه و کوفی ها نوید یک چنین حکومتی رو داره میده بار دیگر. یعنی بار دیگه مردم دارن دعوت میکنند از حاکم و دارن به طرف تشکیل یک حکومت مردم سالار حرکت میکنند. این اتفاق خیلی به نظر میاد سخت بوده برای حاکمیت، به خاطر که این دقیقا بنیان همون تفکر سلطنتی رو داره زیر سوال میبره. و اگر امام و اهل کوفه، یعنی این موفقیت پیدا میشد که برپا بشه این دولت، خیلی طبیعی بود که اون نظام و ارزش و اهمیت خودش رو از دست میداد، چون مردم در واقع جایگاه خودشون رو در نظام مردم سالاری پیدا میکردن. پاسخ امام مبتنی بر همون نامه ها بود. توی راه بازگشتشون، یعنی تو راهی که از مکه دارن میرن به طرف محل قرارشون با کوفی ها، یکی از کسایی که به امام رسیده هاشم مرقال هست، یکی از اصحاب، حالا گفتن اصحاب پیامبرم بوده. او به حضرت میگه که بیاییم بریم به طرف نجد که یک سرزمینی کوهستانی و شما در امان خواهید بود. امام پاسخشون اینه که نه، من با مردم کوفه یک قراری دارم، میخوام اونا رو ببینم از نزدیک، یک قراری با اونها دارم. بیعت یک امر طرفینیه و پاسخ او رو به این کیفیت میدن و بهش، یعنی جواب رد میدن. و روز اول سفارایی هم همینطور که تو مقاتل اومده، حضرت نامه ها رو نشون میدن به مردم، میگن که خب اونا میگن چرا آمدید اینجا، حضرت میگن چون نامه ها ما رو دعوت کرده. یعنی شما منو به حاکمیت یا حکومت پذیرفتید، بیعتتون اعلام کردید، خب حالا منم اومدم دیگه، تکلیف متقابل بوده. و بعد که اونها خودشونو مثلا قبول نمیکنن یا میگن ما نفرستادیم، حضرت میفرماید پس بگذارید من برگردم. یعنی گویا که این تکلیف از گردن من ساقط شد دیگه، مردم نمیخوان دیگه شما که دعوت. بعد خب حالا از اون طرف در محاصره، چون اونها مأمورن که بیعت از حضرت بگیرن، شاید الان بهتر متوجه بشیم که مثلا 30,000 سپاهی برای مثلا حدود 100 نفر حالا یا 140 نفر مثلا تو بعضی از منابع اینا که هستن که بعضیشون ها رو رفتن تو یک صحرای خیلی مثلا بی آب و علف و اینها تو یک صحرای محاصره بشن و با این جمعیت زیاد حس یک مثلا کسی که نگاه تاریخی و سیاسی به این قصه داره اینه که حکومت اموی خیلی ترسیده شدیدن که میخواد این ماجرا همینجا در کربلا که هنوز شهری نیست و هنوز آباد نیست تمام بشه و حتی رفتار خشن اینها نسبت به اجساد و بدنها و بعدم اون مسئله اسارت و نمیرم آتیش زدن خیمه ها و امثال اینا همه آدم میتونه اینطوری بفهمه که میخوان اصلا چیزی نمونه حتی اون نامه ها هم از بین بره چیزی واقعی نه که مبادا مجددن کسانی پس از اون پیدا بشن و بخوان بار دیگه یک جریان مردم سالاری حکومت مردم سالار دینی رو در واقع برپا بکنن که درش خلیفه پاسخگو حکومت پاسخگوی به مردمه و مردم این حق رو خواهند داشت که از او بپرسن و نقد اجتماعی بکنن و اگر لازمه او رو برکنار بکنن و حاکم دیگری رو برانگیزانند. خب من به نظرم این نقد مهمی بود که حالا نمیگم گفته نشده اما نیازی به توضیح و بستا پردازش بیشتری داشته که حالا من در این جلسه خواستم بهش اشاره بکنم که مهمترین نقد حضرت به حکومت بنی امیه از بحث مسائل فرعی دینی و امثال اینها نبوده که اینها وجود داشته. مهمترین نقد حضرت این شکلگیری یک حکومت غیر مردم سالاری که پاسخگوی به مردم نیست از این بابت حضرت نقدشون رو شروع کردن که بعد در آخر به اون کیفیت انجام شد و اتفاقا چقدر پیشبینی حضرت دقیق بود چون خود حضرت اولین شهید و کشته راه این رسیدن به این مطلب بودند و حاکم یعنی یزید و فرماندهانش کاملا نشون دادن که با این منطق حسینی مخالفت و بعدن که جلوتر میریم دولت به خلافت به مروان که به ولید ابن مروان که میرسه رسما اعلام میکنه که امر به معروف و نهی از منکر در بین مردم باید باشه، سلطان و خلیفه نیاز به اینها نداره. یعنی همون پیشبینی امام حسین علیه السلام که جامعه ای که داره رو به انسداد میره و امید اصلاح درش نخواهد بود تشکیل شده و نظام امویان در واقع بزرگترین منکر رو از خودش نشون داده با تأسیس یک حکومت غیر پاسخگو و غیر مردم سالار. عرض من تمام، خیلی متشکرم از توفیقی که نصیب بنده شد و فرصتی که برای من ارائه شد در ارائه این بحث. خدا نگهدار.